بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال الإبقاء على الأمل أشد من الأمل. قال وما الإبقاء على الأمل؟ قال يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتب له سرا ثم يذكرها وتمها فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمها وتكتب له رياء. امام باقر علیه السلام فرمودند که نگهداری عمل از عمل خیر سخت‌تر است. شما ممکنه کار خیر میخوای انجام بدی، برات سخت باشه. وقتی قرار انفاق کنی، وقتی قرار به کسی از درآمد خودت کمک کنی، دیگران رو به خودت ترجیح بدی، این یک مقداری برای انسان در زندگی سخت باشه. اما سخت‌تر این است که این عمل خیر رو وقتی انجام دادی بتونی حفظش بکنی. راوی سوال میکنه که منظور از ابقاء علی العمل چیست؟ یعنی چی؟ ما عمل رو چجوری باید حفظ کنیم و نگه داریم؟ حضرت جواب میدن که گاهی موقع ها میشه یه فردی در راه خدا انفاقی رو میکنه، میگه من این کار رو برای خداوند لاشریک انجام دادم. خب این براش به عنوان یک عمل خیر نوشته میشه، عمل خیری که پنهانی اون رو انجام داده، دست یک کسی رو گرفته، بینوایی رو کمک کرده، به خانواده‌ای که نیازمندند حاجتشون رو تأمین کرده، این براش ثبت و ضبط میشه برای روز قیامتش. اما این فرد بی تجربگی میکنه، بی توجهی میکنه، میاد در مجالسی که منشینه این طرف اون طرف برای دیگران یاداوری میکنه که من به این فلان کس اینقدر کمک کردم. وقتی این عمل پنهانی رو آشکار کرد، خداوند متعال این عمل سری اون رو محو میکنه، پاک میکنه و به جاش به عنوان یک عملی که در آشکار انجام داده ثبت و ضبط میکنن. عمل آشکار یعنی این که شما وقتی برای رضای خدا کاری رو انجام دادی، هیچ کس جز شما و خدا نمیداند. خب همه اجرش رو هم باید از خدا بگیری. اما اگر دیگران هم دیدن و تحسین کردن، گفتن آفرین فلان کس رو زیر دستش رو گرفتی، یا آفرین به چند تا بچه یتیم کمک کردی برای تحصیل، یعنی یه عده‌ای هم به غیر از خدا به تو آفرین گفتند و اجر دادن، این میشه عمل آشکار. حظ عمل آشکار رو خواهی برد. ولی اگر پنهان بود، برای رضای خدا بود، خدای لا شریک بود، کسی رو شریک نگرفتی در این کار خیر و به کسی اطلاع ندادی، خب ارزش بیشتری داره. ولی کسی رو شریک قرار دادی، هم او تو رو تشویق کرد هم خدا، طبیعیه سهم و حصه تو از اون خیری که خدا برات خواهد داد کمتر خواهد شد. فرمود بعد ممکنه این فرد دوباره این ور اون ور این رو مطرح بکنه و دایره اطلاع رسانیش رو گسترش بده. این عمل دیگه حتی عمل آشکار نیست، این میشه یک کار ریایی که ریا کرده، فعل ریایی هم که اجری نخواهد داشت. پس حفظ عمل سخت‌تر است از خود عمل. ما روایات مربوط به شرط بودن اذن امام معصوم علیه السلام برای وجوب جهاد رو بررسی می‌کردیم. برخی بر این باورند که مشروعیت جهاد به اذن امام معصوم است، یعنی در زمان غیبت مشروعیتی برای این عمل نمی‌دانند. وقتی مشروعیت نیست دیگه این فعل جایز نیست. دو تا روایت رو بررسی کردیم. روایت اول که میگفت ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام، سندن و دلالتن در اثبات مدعا دچار ضعف بود، هم سندش مخدوش بود و هم دلالتش بر ضرورت اذن امام معصوم نبود. توی این روایت می‌فرماد که الامام المفترض طاعته، امام واجب الطاعه. امام واجب الطاعه گفتیم که اهم است از امام معصوم و غیر معصوم. در روایت دوم هم که میگفت ان فی بلادنا موضع رباط یقال له قزوین و عدو یقال له دیلم فهل من جهاد، حضرت فرمود که برید خانه خدا رو زیارت کنید. این هم دلالتی بر مدعا نداشت. گفتیم لعل این که این قضیتون فی واقعه و در موضع بیان این که الان بخواهند امام علیه السلام شرط بودن اذن امام معصوم رو تأکید و تبیین بکنن ممکنه نباشه، لذا این روایت هم دلالتن کافی نبود. روایت سوم مرسله است که ابن شعبه حرانی در تحف العقول آورده. تحف العقول همینجوری که مطلعید روایاتش مرسله است. توی این روایت از امام رضا علیه السلام در اون کتابی که به نامه‌ای که به مأمون نوشته اومده و الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهید. جهاد با امام عادل واجب میشه و هر کس با امام عادل زیر پرچم امام عادل بجنگد برای دفاع از مالش، برای دفاع از نفسش، این کشته بشود شهید است. در ادامه یه روایت دارد که ولا یحل قتل احد من الکفار فی دار التقیه. یه کسی در اروپا زندگی میکنه، اونجا تقیه میکنه و جایز نیست کسی از کفار اونجا بکشه. الا قاتل او باغن، یا اینکه، یعنی دو تا استثناء میکنن، یا اینکه قاتلی را به دلیل قتلش یا باغی را به خاطر بغیش اونجا بکشند. این هم در زمانی است که کشتن قاتل و باغی این محظوری برای نفس خود انسان ایجاد نکنه، یعنی جان انسان رو به خطر نیندازه. بعد فرمودن ولا یحلو، بعد از قتل و احدن فرمودن لا اکل و اموال الناس من المخالفین و غیره، اموال اونها رو هم نمیتونید بگیرید. چرا؟ چون در دار و تقیه برای خود انسان مشکل ایجاد میکنه. بعد ادامه دادن که التقیت و فی دار التقیت واجبون، تقیه در اون سرزمینی که شما به عنوان تقیه زندگی میکنی واجب است، حفظ شرایط تقیه و حفظ نفس واجب است. ولا هن فعلا من حلف، اگر در دار تقیه کسی قسمی خورد و با قسمش مخالفت کرد، این مخالفت با قسم محسوب نمیشه. اونجایی که قسم میخوره که یدفع بها ظلما عن نفسه، جایی که میخواد یک ظلمی رو از خودش دور کنه، سوگندی رو یاد میکنه که فلان جا نرود، فلان چیز رو نخورد، با فلان کس صحبت نکند، ولی برخلاف این عمل کرد، اونجا قسم خورده بود که جانش به خطر نیفته. در این روایت حضرت کشتن هیچ کسی از کفار در دار التقیه رو جایز ندونسته، مگر اینکه قصاصاً باشد یا تعدی صورت بگیره که متعدی و متجاوز رو بکشند، البته اون هم با شرایطی که برای خود اون فرد در دار التقیه دچار مشکل نشه. این سند، این روایت همینجور که عرض کردیم سندن مرسل است، ضعف این روایت در ارسال سندشه. اگرچه مرحوم حرانی این روایت رو در تحف العقول نقل کرده و برخی روایات تحف العقول رو به خاطر علو جایگاه و مکانت مؤلف اون بهش عمل می کنند، اما به هر جهت این روایت مرسل است. ابن شعبه یک محدث امامی و از شخصیت‌های برجسته، از چهره‌های نامدار شیعه در قرن 4 هجری است. معاصر با مرحوم شیخ صدوق بوده و از جمله مشایخ شیخ مفیده. شیخ مفید از تحف العقول به نیکی یاد کرده و چون شیخ مفید از تحف العقول به نیکی یاد کرده، برخی این تعبیر مرحوم شیخ مفید رو دلیل بر وثاقت روایات مذکور در این کتاب دونستن، که این با اصول صنعت روایت شناسی سازگار نیست. هرچند مرحوم شیخ حرانی از کبار بزرگان است و شیخ مفید هم از کبار بزرگانند، ایشون اون رو به نیکی یاد میکنه، نیکی یاد کردنش دلیل بر جایگاه و اهمیت مؤلف و کتاب هست، ولی مبنای عمل کردن به مرسلات نمیتونه واقع بشه. شیخ مفید وقتی از این کتاب یاد میکنه و میگه که ما مانند تحف العقول نداریم و لم یسمع الدهر به مثله، روزگار مانند این کتاب رو به خودش ندیده، این تعریف و تعبیر بسیار استثنایی و جذابیه. ولی با همه این حرف ها بر اساس ضوابطی که در علم رجال هست و حدیث شناسی هست و شناخت سلسله سند و توثیق اونها هست، این کمکی به حل مشکل ارسالش نخواهد کرد. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب عمل العامل آورده است که شیخ ابو محمد حسن ابن علی ابن شعبه فاضلون محدثون جلیلون، که همه این تعابیر بسیار زیباست و مهمه. بعد ادامه اینده، لهو کتاب تحف العقول ان آل رسول حسن کثیر الفوائد مشهور، این کتاب کتاب نیکویی است، فوایدش زیاده و مشهور است. مرحوم مجلسی درباره تحف العقول میگه کتاب تحف العقول اثر نامنه علی کتاب عتیق، ما یک نسخه قدیمیش رو به دست آوردیم و نظمه یدل علی رفعت شأن مؤلفه، نظمش، ترتیبش نشان دهنده جایگاه رفیع مؤلفشه. و اکثره فی المواعظ و الاصول المعلومه التي لا نحتاج فیها الى سندن. میفرماد که اینها مطالبی که درش آمده در این کتاب در مباحث مواعظ و اصولی است که قطعی است که به سند درباره اونها نیاز نداریم، یعنی مضمونش قطعی و صدور. این فرمایش مرحوم علامه مجلسی است. در روضات الجنات هم مرحوم ابن شعبه حرانی رو گفته است که فقیه است، متبحر، هوشیار، بلندپایه، آبرومند و کتابش مورد اعتماد اصحابه. از مجموع مطالبی که بزرگان درباره تحف العقول و جایگاه مؤلفش گفتن، این به دست میاد که روایت کتاب تحف العقول کتابی والاست و روایاتش هم روایاتی است که مضمونش درسته ولی به هر جهت مرسل است. این روایت مرسله رو چون مضمونش با مضامین سایر روایاتی که سند قوی دارن برابری داره، ما به عنوان شاهد و مؤید میتونیم بپذیریم. خب حالا که این روایت رو به عنوان شاهد میتونیم بپذیریم، در فقره الجهاد و واجب مع امام عادل شاهد مثال است که تأکید میکنه با امام عادل، و هر کس با امام عادل جنگید و کشته شد این شهیده. شرط بودن وجود امام عادل برای وجوب جهاد رو این روایت مورد تأکید قرار میده. اما این با ادعایی که ادعی میکنن که مشروعیت جهاد به اذن امام است، این انطباقی ندارد. این نمیگه مشروعیت جهاد به اذن امام معصوم است، این میگه وجود امام عادل. البته گرچه این روایت تأکید میکنه به امام عادلن، وجود امام عادل و جواز امام عادل و اذن امام عادل رو و پرچم امام عادل رو دلیل مشروعیت جهاد میداند، این رو باید بدونیم که وقتی میگیم امام عادل، مصداق اتمش ائمه معصومین علیهم السلام اند. اما از نظر ما بر غیر امام معصوم هم صدق میکنه. اگر لازم شد ما تفاصیل بیشتری رو در این زمینه در آینده خواهیم گفت. پس نتیجه میگیریم که این روایت بر شرعی بودن حضور یا اذن امام عادل بر مشروعیت جهاد به اذن امام عادل گواهی خواهد داد و مشروعیت جهاد رو زیر پرچم امام عادل، که حالا امام عادل چه هست در آینده خواهیم گفت، این رو تایید میکنه. این روایت سوم. روایت سوم مشابه بعضی از روایاتی که نقل کردیم، سندن و دلالتن بر مدعای کسانی که تأکید میکنن اذن امام معصوم شرط است، دلالت و انطباق نداره. روایت چهارم روایتی است که مرحوم حر عاملی در وسائل الشیعه آورده. این روایت دارد که قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم. این روایت سیاق بیانش متفاوت از بقیه است. تو روایت قبلی همجور که در ذهن شریفتون هست فرمود الجهاد و واجب مع امام عادل، سیاق ایجابی داشت. اینجا سیاق نفی دارد. لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم ولا ینفذ فی الفیء امر الله. یعنی مؤمنین نباید با هر کسی که پرچم جهاد گرفت ولو این که به احکام الهی و دین الهی ایمان نداره و ولو این که احکام الهی رو در فی و در غنائم اجرا نمی کنه با این به جهاد برن. فَإِنَّهُ اِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَانَ مُعِينًا لَعْدُوِّنَا. اگر کسی با چنین فرماندهی عازم جهاد بشود و در اونجا به نوعی از دنیا برود، گویا که این دشمن ما را کمک می کرده و در حال کمک به دشمن ما اهل بیت از دنیا رفته. گویا این در حال کمک به دشمن ما در حبس حق ما ولی اشاعتت به دمائنا، این دشمن ما رو کمک کرده حق ما رو بگیره، این دشمن ما رو کمک کرده خون ما رو بریزه. یه همچین آدمی فعلش مشروعیت نداره و اگر کشته بشه این ما تمیتتن جاهلیه و میتته میتتن جاهلیه. خب این روایت به لحاظ سندی سند بسیار خوبی رو داره. زنجیره راویان تماما از ثقات عالی مقام شیعه هستن و بر اساس ضوابطی که در اختیار ما هست این روایت صحیح شناخته میشه. دلالت این روایت اینجوری است که مسلمان نباید همراه افرادی که ایمان به احکام الهی و دین خدایی ندارن برای جهاد خارج بشه. اگر کسی زیر پرچم همچنین کسی به جهاد رفت، اگر در معرکه از دنیا بره، گویا به دشمن ما کمک کرده که حق ما رو بگیره و خون ما رو پایمال کنه و مردن در اینجا مردن جاهلیت. یعنی میگه با افراد غیر مؤمن به دین خدا عازم جنگ نشید. این برای امام عادل یا امام معصوم یا امام مفترض و طاعه یا هر چیز دیگری وصف اون فرماندهی رو که باید باهاش به جنگ رفت رو بیان نمی کنه. این داره اون کسی رو که نباید باهاش عازم معرکه شد رو بیان می کنه. بنابراین وقتی این بر حذر می دارد از فرماندهی پذیرفتن فرماندهی کسی که ایمان به خدا ندارد، بر ما نحن فیش دلالتی نداره. ما بر اساس اون ادعایی که در اول شده بعضی از بزرگان آوردن که میخوان بگن آقا مشروعیت جهاد زیر پرچم امام معصوم یا با اذن امام معصوم است، در حالی که این روایت میگه زیر پرچم کسی که به دین خدا ایمان نداره، اعتقاد نداره و احکام خدا رو اجرا نمیکنه، این مشروعیت ندارد. نمیخواد بگه چه چیزی مشروعیت دارد. عدم المشروعیه مع امام فاجر که لا یؤمن علی الحکم و لا ينفذ فی الفی امر الله، این ثابته. عدم مشروعیت این جهاد ثابته، اما مشروعیت جهاد با امام عادل و غیر معصوم راجبش تو این روایت صحبتی نشده و خارج از دلالت این روایته، چون این روایت میگه فرمانده و امام در جهاد بایستی به احکام شریعت معتقد باشه و از روی اعتقاد به احکام و اوامر الهی به طور عادلانه غنایم جنگی رو بر اساس ضوابط شرعی و اون چیزی که شرع حنیف گفته تقسیم کنه. غنایم رو نباید حق خودش بدونه، نباید بگه چون من فرماندهم مال منه. یعنی جهاد باید با محوریت امام عادل شکل بگیرد. مفهوم این روایت این است که اگر جهاد با امام عادل شکل گرفت میتونه خارج از این حکم باشه. البته ما به مفهوم وصف در اینجا توجه نمی کنیم و اون رو مبنای استدلال قرار نمیدیم. غایت اون چیزی رو که این روایت اثبات می کند عدم مشروعیت عدم مشروعیت جهاد در زیر پرچم امام فاجر است. روایت پنجم روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده. توی این روایت اینجوری است که راوی میگه امام صادق علیه السلام از من پرسید یا عبدالملک مالی لا اراک تخرج لا هذه المواضع التي يخرج اليها اهل بلادك، چرا با اینهایی که از همکیشان و هموطنانت برای جنگ میرن با اونها از شهر خارج نمیشی و تو اونها رو همراهی نمی کنی؟ میگه سوال کردم که منظورتون کجاست؟ حضرت فرمود جده، آبادان، مسیسه، قزوین. عبدالملک میگه که من خدمت حضرت عرضه داشتم، آقا من اگر با اینها نمیرم به خاطر اینکه منتظر امر شما هستم، یعنی حکومت شما، منتظریم که شما حاکم باشید، پرچم جهاد رو به دست بگیرید و اقتداء به شما بکنیم. ما بدون اجازه و اذن شما که جایی نمیریم، به جنگ با کسی نمیریم. فقال ای والله، امام علیه السلام فرمود درسته، همین کار درسته. لو کان خیرن ما سبقمون الی، اگر در این کارهایی که اینا میکنن، لشکرکشی هایی که میکنن خیری بود، اینا از ما سبقت نمیگرفتن. یعنی علم کافی برای تشخیص مصلحت برای جهاد رو ندارن. عبدالملک در ادامه میگه قلت له فان الزیدیه یقولون لیس بیننا و بین جعفر خلاف، بین ما و بین امام جعفر صادق هیچ تفاوت و اختلافی نیست، الا انه لا یرى الجهاد، مگر اینکه ما به جهاد قائلیم، یعنی زیدیه، ولی امام جعفر صادق علیه السلام به جهاد قائل نیست. حضرت در پاسخ به این فرمود انا لا ارى، من به جهاد اعتقاد ندارم، بلا والله انی لارا، به خدا قسم من اعتقاد به جهاد دارم، ولکن اکره ان ادع علمی الى جهلم، من نمیخوام با دانشم دنبال روی جهل اونها باشم، یعنی اونها از روی جهل اقدام به خروج برای جنگ میکنن، علم من اجازه نمیده کورکورانه از اونها تبعیت بکنم. خب این روایت سندش تا عبدالملک مروان تماما از ثقات عالی مقام امامیه هستند. درباره عبدالملک ابن عمر، معذرت میخوام گفتم عبدالملک مروان، عبدالملک ابن عمر، عبدالملک ابن عمر مرحوم شیخ کلینی نقل کرده که از شیعیان مطیع ائمه بوده، بنابراین این رو توصیف کرده. ابن داوود هم به نقل از کشی اون رو توصیف کرده، اما بزرگان دیگه عموماً قدحش کردن یا تأییدی بر او ندارند. چون تأییدی ندارند، سند این روایت از حیث عبدالملک عمر دچار مشکل است. اما دلالتش، عبدالملک میگه من منتظر اقامه حکومت شما هستم که زیر پرچم شما به جنگ برم و در شرایط فعلی که شما فرمان به جهاد ندادید، من با دیگران عازم جنگ نشدم. حضرت هم این رو تایید کرده. از این حیث که اشاره عبدالملک مروان به ضرورت وجود فرمان امام و اذن امام برای جهاد هست، این دلالت خوبی داره. اما این روایت در زمان حضور امام صادق و امام معصومینه که بله، وقتی امام معصوم حاضر است او باید اذن بده، اما برای زمان غیبت این دلالتی ندارد که این جهاد در راه خدا رو در زمان غیبت غیر مشروع بداند. در زمان ائمه علیهم السلام، جایی که بنی امیه، بنی العباس یا دیگران اینها بدون اذن امام عازم جنگ می‌شدن، این غیر مشروع بوده. بعد لو کان خیرن ما سبقونا الیه. اما در زمان غیبت که دسترسی به معصوم وجود نداره و شرایط مسلمین ممکنه ایجاب بکنه، این انحصارش به اذن امام علیه السلام، اذن امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت با این روایت ثابت نمیشه. غایت چیزی رو که از این روایت میتونه استفاده بکنیم، عدم جواز جهاد در زیر پرچم دولت‌های ظالمه، چون اون کسانی رو که حضرت سوال می‌کنه چرا با اینها به بی جنگ نمیرید، اینها دولت‌های جور بودن. و این روایت بعید نیست که ما ادعا بکنیم ناظر به اون وضعیت خاص دوران حضرته و درباره زمان غیبت هیچ دلالتی ندارد. البته مرحوم صاحب جواهر هم از این روایت عدم مشروعیت جهاد با حکام جائر رو استفاده کرده و بیشتر از این نه. ایشون آوردن الا غیر ذالک من النصوص التي مقتضاها کصریح الفتاوا عدم مشروعیت الجهاد مع الجائر و غیره. با جائر نمیشود عازم جهاد شد. پس از مجموعه نکاتی که راجع به این روایت هم گفتیم، این روایت ضمن اینی که راجع به عبدالملک شبهه وساقت هست، از راوی که بگذاریم دلالتش هم بر دوران غیبت سلباً و ایجاباً ساکته. بله، این بخش که با امام جائر در دوران غیبت و در دوران حضور ائمه نمی شود برای جهاد خروج کرد، این قطعی است. تا انشالله در جلسه بعد ادامه مباحث رو ادامه بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.